خوابید، چشم به ستارگان داشت و خواب از سرش میپرید. وقتی به مدرسه رفت، دائم از معلم علومش درباره ستارگان میپرسید. در نوجوانی، عشق بی اندازه خود به علم ستاره شناسی را حس کرده بود. اما در جوانی، هنگام تعیین رشته، مدیریت بازرگانی را برگزید، چون بازار کارش بهتر است. و اکنون، وی در چلو کبابی پدر مشغول به کار است و خوب پول در می آورد و از زندگیش بسیار راضی است. اما ممکن بود هنوز عاشق ستاره شناسی باشد و رویای علم نجوم دست از سرش بر ندارد و احساس تلخکامی کند. واقعا چرا ما انسانها به علاقه خود به نجوم کمتر توجه میکنیم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز، علاقمندان برنامه راهکار با یکی دیگر از این برنامه همراه شما هستیم. امروز میخوایم راجع به نجوم با شما صحبت بکنیم، علم ستاره شناسی. من حمید محمدی هستم، به اتفاق دوستانم مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن زاده.
منم سلام علیکم.
چطور؟
قربون شما، متشکرم.
شما هم مثل من به نجوم علاقه دارین؟
بله، من به خصوص به ابرتپخترها خیلی علاقه‌مندم.
یه بار دیگه،
ابرتپخدر اگه درست عنوان کرده باشه.
ترجمه هست؟
بله،
قطعاً ترجمه.
ترجمه سوپرنوواه.
حالا ابرتپخدر؟
من ابرنواختر رو دوست دارم.
ابرنواختر دو مدل داریم ظاهراً، یه نواختر داریم و اینا. حالا در طول برنامه ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
من هیچ سررشته‌ای از این چیزی که شما میگید ندارم.
پیدا می‌کنید، اشکال نداره.
اون قدیما که مردم تابستونا رو پشت بوم میخوابیدن، یکی از سرگرمیاشون شمردن ستاره ها بود. حالا به نظر شما ستاره شناسی و نجوم به چه دردی میخوره؟
حالا الزاماً نباید هر علمی به درد همه افراد جامعه بخوره. میتونه یک علم صرفاً اطلاعات عمومی در مورد اینکه پیدایش زمین از کجا بوده، تغییراتی که ممکنه توی جهان هستی به وجود بیاد، پیشبینی آیندهش، اتفاقی که ممکنه بیفته و تمام تغییرات رو میشه فکر میکنم به نحوی در واقع به دنبال کرد از طریق این علم.
من فکر میکنم اصلی ترین مزیت ستاره شناسی این بود که برای تقویم، که تقویم رو چطور حساب کنن، سال و ماه و روز و اصلش اساسش بر اینه. بعد ستاره شناسی به نظر من حالا فقط محدود به ستاره نمیشه، حالا سیارهای دیگه که شناسایی میشن، چجور میشه زندگی کرد رو بقیه سیارهای، اینا همه مربوط به ستاره شناسی و علم نجوم باشه.
از پارین سنگی تا کنون، از دیروز تا امروز، از گذشته ها تا هنوز، تاریخچه موضوع امروز. خب مثل همه برنامه گذشته با تاریخچه شروع کنیم. آیا استاد احمد، شما میدونید بشر از کی علاقه پیدا کرد که بدونه این چیزایی که بالای سرش چیه، این فضا تا کجا امتداد داره؟
ببینید، بشر اولیه خیلی دوست داشتش که این چیزایی که بالا سرشه ببینه چیه، به خاطر اینکه احساس میکرد که این صخره ها و سنگ ها چیه که بالا سرشه.
نه،
چون که تو غار بود.
نه، شما بیا بیرون از غار.
من بیام بیرون از غار اولیه هم مگه؟ البته من شاید از اولیه ها هم پایین تر باشم، نمیدونم.
بله،
خودم من دست بالا نمیگیرم.
نه، شما دومیه هستی.
بله بله، من اون حلقه هم که گم شده احتمالاً. حالا
کسی حلقه گم
توازوی کرده؟ توازوی اینجوری کسی نکرده بوده تا حالا. حالا به هر حال،
ولی اگه حلقه گم میکنیم به خانمتون راستشو بگی
که گم کرده.
بگی گم کرده.
بله بله، از شبت خدمتون که اومد بیرون و دیدش که ستاره ها تو آسمونه. بله، با خودش فکر کرد که چقدر خوبه که من امروز میتونم این ستاره ها رو ببینم، چون سالها بعد انقدر آلوده میشه هوا که مردم شبا نمیتونن ستاره ببینن.
میدونست؟
میدونست، بله اون پیشبینی میکرد، رفتاری که انسان اولیه داشت، میگفت وقتی من در طول سال یه درخت رو از بین میبرم و الانم 100 نفریم کلن تو دنیا، میشه 100 تا درخت. وقتی ابزار دستشون بیاد هر یه نفر 100 تا درخت از بین میبره،
بله، و در مجموع
نه هزار تا بیشتر تازه، خب بخاطر اینکه میشه 7-8 میلیارد جمعیت زمین
باینری میره.
بعد اینه که کلا حواسش رفت به درخت و اینا، کلا ستاره شناسی رو ول کرد تا رسید به زمان نمیدونم ابوریحان و اینا.
همین بیشترین تمرکزی که میخوام بذاریم رو همین قسمت ماجراست. همه ما وقتی بچه‌ایم خیلی علاقه داریم به نجوم و ستاره شناسی،
خیال میشیم
از یه جای دیگه ولش میکنیم. شما اینجوری بودی؟
من بچگی خیلی سر به هوا بودم.
میدونم. خب
من که نمیدونم، ایشون میدونه.
خیلی نگاه میکردم به بالای سرم و این حرفا، تا اینکه یک سری کتاب از
زکریاد
آیزاک آسیموف به دست بنده رسید.
کی هست؟
ببینید ایشون یک فیزیکدانیه که بیشتر از اینکه فیزیکدان باشه نویسنده خوبیه. یعنی میخوام بگم که فیزیکدان در حد خیلی درجه یکی شاید نباشه،
ولی همه فهم صحبت خیال پردازی،
همه فهم صحبت میکنه، گاهی وقتا هم خیال پردازی نام میکنه. کتاب واسه نوجوانان و آشناییشون با مفاهیم علمی زیاد داره.
یعنی من چند وقت پیش کتاب ازش خوندم، کسر سنم بوده.
نه نه
سه قرمقر یه وقتی
نه نه مشکل نداره. خلاصه از ایشون خوندم و با خوندن این کتابا بیشتر علاقه مند شدم. یه جایی تو اون کتاب نوشته بود که شما ماهواره هایی که در آسمون در حال گردش دور زمین هستن و با چشم غیر مسلح میتونید دم غروب ببینید. گذشت من 2-3 ماه زل زدم با آسمون و بالاخره تونستم ببینم. الانم کار راحتیه اگه کسی میخواد ببینه. شبا یا گاهی وقتا مثلا بعد از غروب نگاه با آسمون که بکنید، یه چیزایی مثل ستاره است که در حال حرکته.
آها
به ریزی ستاره.
اونها این ماهواره های دور مدار زمینه ها،
بله داره رد میشه و ماهواره نور بهش میخوره میدرخشه و شما باسته اونو مثل یک ستاره متا در حال حرکت با هواپیما اشتباه نشه که لامپ داره چراغ چشمک زن داره ها، یه نور ثابتی داره داره حرکت
میکنه. پس اونی که میگفت خان بابا جون میومد رو پشت بوم یه نگاه به آسمون میکرد یه ستاره رو نشون میکرد، خان بابا جون اشتباهی فکر میکرده این ستاره است،
ماهواره رو نشون
ماهواره رو نشون میکرد.
حالا من نمیدونم دقیقاً چی رو نشون کرده، ولی احتمالش خیلی زیاده.
خیلی متشکرم که همراه ما هستید. اینجا رادیو جوانه و این برنامه راهکار. امروز داریم راجع به نجوم صحبت میکنیم. شما هم اگر دوست دارید میتونید تو بحث ما مشارکت کنید. 30881 سامانه پیام کوتاه ماست. خانم فاطمه بخشی برامون نوشتن که سلام، من چند سالی روی پدیده‌های نجومی و فضایی تحقیق میکنم، نه برای جایی، برای خودم دوست دارم. اتفاقا به نظر من یکی از رسم الخط‌های شوخی از ستاره‌ها گرفته شده. بچه‌ها رسم الخط شوخی شما میشناسین؟
نه، میتونیم آشنا بشیم.
رسم الخط شوخی من برای اولین بار دارم
میشنوم. اسم یه مجموعه ستاره نیست؟
نه،
رسم الخط شوخی
دیگه تهش دوبه اکبر دیگه،
خرس گنده. خانم ستاره ناظری هم گفتن بعضی از ستاره ها تو فضا زیاد اهل شوخی نیستن، اگه باشون شوخی کنیم سرخ میشن و ممکنه از فضا پرت بشن رو زمین و اگرم پرت بشن رو زمین دیگه اثری از آثار ما
نمیمونه. من فکر میکنم چون که قرار پیامک ها طنز و شوخی باشه، میخواستم بگن که نمیشه شوخی کرد با ستاره ها، یا میشه شوخی کرد سرخ میشن.
ما شوخی میکنیم، اونقدر فاصله زیاد دستشون بهمون نمیرسه.
تازه پیامک جدی هم میشه برای ما فرستاد.
ببین چون یه میگن بچه بزی موسوم به بزغاله بالای یه بلندی بوده،
بله،
به یه آقا گرگه بدوبیرا میگفته. آقا گرگه نگاه عاقلا در سفیهی میکنه، میگه این بد و بیرایی که به من میگی از زبان تو نیست، از زبان ارتفاع توه، گرگه که از زبان به تو نمیرسه. ببین چه گرگ فریخته ای بوده.
بله.
حالا ستاره ها هم از ما خیلی دورن، ما هرچی بهشون بگیم خیلی فاصله زیاد دستشون به ما نمیرسه، خیالمون راحته.
در نریم واسه میشه یاد بگیرم ازش
از روی ارتفاع.
چند روز قبل برنامه کاوشگر موضوعش یوفو بود.
بله. چی فو؟
یوفو.
اجسام ناشناخته،
اجسام پرنده ناشناخته،
همون بشقاب پرنده.
پرنده یه حرف چی کار میتونه بکنه؟ من یوفا رو اتفاقا خیلی خوب میشناسم.
یوفا فیلا بله.
پس چی شد یوفا میشه بشقاب پرنده؟
بشقاب پرنده و اینجور اجسام ناشناخته فرزند.
برنامه کاوش کرد دربارش صحبت کرد.
بله، حالا ما هم میخوایم یه تیکش رو بشنویم، بعد من دربارش شعر بخونم.
حتما
بریم سراغ یوفا.
اما در مورد یوفا unidentified flying object یا یوفا که اختصارا گفته میشه
اشیاء پرنده ناشناخته،
دقیقاً اصطلاحی است که شاید بیش از 6 دهه است که استفاده میشه از سال 1952 میلادی، وقتی که نیروی هوایی ایالات متحده این اصطلاح رو در حقیقت مرسوم کرد بر روی این اشیاء و گزارشات متعددی هم هست. اما بد نیست ابتدا یک تعریفی ما از اشیاء پرنده ناشناخته ارائه بکنیم. اصطلاحاً هر پدیده هوایی که علت اون به آسونی یا بلافاصله توسط ناظر شناسایی نمیشه شیء پرنده ناشناخته تلقی میشه. حالا حتی میتونه اون شیء پرنده بعدا مشخصا معلوم بشه و یک هواپیما بوده.
بله.
اما وقتی که بلافاصله و به فوریت شخص ناظر نمیتونه شناسایی بکنه که این شیء پرنده چه شیء هست در آسمان، به اون شیء پرنده ناشناخته یا یوفو یا همون اصطلاح
شیء پرنده ناشناخته گفته میشه. خب
گفته میشه.
این تعریف رو از آقای مهندس شنیدیم، بهشون برمیگردیم.
از زاویه شعر و ادب چند بیت شعر درباره موضوع امروز.
همیشه بحث بشقاب پرنده یه روش ترسه یه روش قاهقاه خنده.
بله،
یعنی اینکه خیلی وقتا اومدم یا آخه بعضیا یه چراغ همسایه روبرویشون روشن خاموش میکنه، اینا فکر میکنن بشقاب پرنده دیدن.
بله،
همیشه مقصد اونها زمینه، میچینن واسه تسخیرش زمینه.
بله،
البته یه وقت که مقصدشون جای دیگه هم هست، مقصدشون همون جای دیگه است.
بله
بله، حالا وقتی مقصدشون زمینه، آیا میدونن ساکنان اون ستاره که زمین واسه خود ما جا نداره؟
بل. البته از ستاره که من بعید میدونم موجود زنده در بیاد، چون خیلی داغه.
آها،
مگه اینکه باید بینیم از کدوم سیاره.
میدونن ساکنان اون سیاره؟
بله،
زمین واسه خود ما جا نداره.
بله، مثلا بگیم سیاره، اینو بگیم نداره.
در حال ببینید مشکله رو زمین، خیلی چیزا مشکل.
البته شما با این که میدونید شمال شلوغ ایامید ولی میرید.
بله،
اونا هم شاید زمین رو به عنوان یک مقصد تفریحی انتخاب میکنه.
بله، ولی در مجموع میان آیا واسه تالاب خالی یا واسه دیدن بحران مالی که البته در سطح جهان.
بله
عزیزم، راکب خوشحال یوفو به یک کاهدون زدی داداش، پلیز گو. گفتم شاید به این زبون بگیم متوجه شد.
نه، هر کسی که زبون ما رو صحبت نکنه که انگلیسی صحبت نمیکنه.
بله،
من بچم اولش که صحبت میکرد فامیل میگفتن داره انگلیسی صحبت میکنه. خب، چون متوجه نمیشدیم.
فامیل خیلی عزت احترام بهت گذاشتن، خواستم بگم بچت به قول خارجی بایلینگواله، دو تا زبون بلده، در صورتی که یه زبون بلده.
من اصلا این بایلینگوال اصلا فکر نمیکنم احترام و عزت.
آه، خب به هر حال میخوایم بگیم که یوفاها که میگن میاد و بشقاب پرنده نمیان، خیلی امیدوار نباشید.
بیشتر شبیه داستان تخیلی و افسانه و این چیزاست.
بله، بله.
کی دیده یوفو؟
فقط شنیدیم.
کی دیده کی شنیده؟
آقا، ما قبلا در برنامه‌های گذشته درباره این که بچه‌ها با یه دونه میکروسکوپ ساده‌ای که خیلی هم میتونه قیمت نداشته باشه ممکنه به علوم علاقه‌مند بشن صحبت کردیم. تلسکوپ هم از همین دست است.
قیمت نداره؟
قیمت داره، چرا؟ منتها بعضیش ارزونه، بعضیش خیلی گرونه.
حالا رصد خونه که نمی‌خوایم تو خونه راه بندازیم.
بله،
یه تلسکوپ بشه مثلا ماهو یه مقدار شفاف‌تر بید.
من فکر میکنم مثلا با 50-60 هزار تومان هم یه تلسکوپ کوچولو میشه خرید.
مثلا ندارم.
اینکه چقدر کارایی داشته باشه و کارآمد باشه بحثش جداست. ولی من بچگی خیلی دوست داشتم یه تلسکوپ داشته باشم. نشد، ولی میکروسکوپ خیلی علاقه نداشتم، شد. کار دنیا همیشه برعکسه.
آیه حمیده محمدی ببین ما چه سکوتی الان ما رو فرا گرفت.
آره بخاطر اینکه من
همینطور بودم.
علاقم نه من علاقم برعکس بود.
دوستو میکروسکوپ
دوست داشتم ولی نداشتم.
چند وقت پیش رفته بودیم برج میلاد تهران، کنارش یه دونه تلسکوپ گذاشته بودن آسمونو ببینی.
منم دیدم
اون ستاره‌ای که تو آسمون شما با چشم غیر مسلحت میدیدی، وقتی چشمت مسلح میشد به اون تلسکوپ، به سلاح تلسکوپ، بعد یه ذره بزرگتر میشد. فقط جالبیش این بود که آقاهه میگفتش مثلا این ستاره فلانه اون ستاره فلانه. یعنی اگر که آقای تلسکوپو میذاشت کنار همینطوری با یه چوب نشون میداد این ستاره فلانه اون فلانه، همین هم همون میشد.
خب
یه
کلاس برج میلاد نمیخوره که یه نفر چوب دستش بگیره اونجا بگه.
ضمن اینکه حالا ستاره رو اونجوری جواب نمیده، شما اگه باهاش ماهو نگاه بکنی خیلی اون برجسته یه ماهو بهتر میتونه.
متاسفانه ایشون مرام نذاشت و ماهو نشون نداد.
من یه باری که اونجا رفته بودم کسی پای اونجا نبود، مردم خودشون به نوبت تو صف وایسا هر جوری
بالا شما رفتی بالا پول بله. بلیط دادی تا بالا اینم دیگه روشه اون پایین.
آها.
مثل دست فروشی و اینا یه همچین شکلی بود.
همون به هر حال داشتیم میگفتیم که بچه‌ها رو میشه خیلی راحت به چیزا علاقه مند کرد، ضمن اینکه آسمون از اون چیزاست که بچه‌ها نمیدونم چرا خودشون از اول بهش علاقه مند هستن. اما من علاقه در من بود و اون کتابارم صحبت کردیم در نوجوانی میخوندم و اینا، بله آیزاک آسیموف، تا رفتم سربازی.
بله
در سربازی
تو بحث بچه ها هست یه جمله بله کتاب بگو. بگم بگو. چون واقعا دیشب این اتفاق افتاد. تو ماشین بودیم آخر شب،
بله.
پسر 4 ساله من به من گفت پس کی ما رو میبری فضا؟ گفتم آخه با ماشین که نمیشه. خب فکر کردم چی بگم بهش، گفت ماشین نه با موشک. گفتم که نمیدونم کسی موشک نداره آخه که خانواده.
من چقدر خوشبختم که دختر 4 ساله من تهش از من بستنی میخواد.
همین دیگه خواستم من اینجا بگم درد دلمو به شما بگم. شما رفتی سربازی.
بله البته این سوال مثلا شما سوال بدی نیست. حالا میتونستی بگی که حالا فعلا بیا بریم مثلا نگاه کنیم ببرم تا اون پای اون تلسکوپ.
من به بابام میگفتم که کی میریم یه ساندویچ تخم مرغ برام بگیری، طوری جواب میداد که الان من احساس میکنم پسرم بی ادبی بزرگی کرده. من گفته بریم فضا.
حالا بعدن یه بار درباره تربیت فرزند درباره مقوله ها قشنگ با هم صحبت میکنیم. تو سربازی یه چیزی رو داشتم میگفتم، توی سربازی یه مقوله ای داریم به نام رزم شبانه.
بله
که شبا تو تاریکی چجوری باید برزمی. یه مقوله خیلی مهم داریم جهتیابی در شبه.
بله
که شما بر اساس ستاره ها باید بتونی راه خودت رو پیدا بکنی. من اونجا کار با دب اکبر رو یاد گرفتم، تونستم تشخیص بدم که ستاره های ملاقه‌ای کدومن که میرسن به ستاره قطبی که شمال رو نشون میده. و من الان همیشه همینجوری هر فضای بازی که پیدا بکنم میگردم ستاره قطبی رو پیدا میکنم. خیلی برام جالب.
منم یه مدت با دب اکبر کار کردم، خیلی خوب بوده.
راجع به دب اکبر که صحبت نمی‌کردیم، گفتیم که آقایون و خانوما اگه بچه‌هاتون به ستاره شناسی به هوا فضا علاقه دارن، راه این علاقه رو یه جوری باز کنین. الان مراکزی هستن در همه شهرها،
بله.
فرهنگ سراها توش یه تلسکوپ پیدا میشه، اگه نباشه یه کتابی پیدا میشه مصور، بریم
بله.
باشون صحبت بکنیم.
این کتابای مصور خیلی خوبه، همین ستاره قطبی رو مثلا نحوه پیدا کردنش رو خیلی راحت توش رسم کرده، میتونین پیدا بکنین. شما دفعه اول خودتون ببینید شمال کدوم طرفه، بچرخیم به سمت شما ستاره قطبی رو پیدا بکنیم ببینیم چه شکلیه. دفعه بعد همینجوری یهو بدون جهتیابی هم بهتون بگن که کجاست، میتونیم بگردیم پیداش.
همینطوریش تا هر وقت که فرصتی پیدا بشه همه میرن شما.
من همینو میخواستم بگم. آره. میگم مردم ایران به ویژه تهران
از مرکز کشور به بالا
چقدر ستاره شناسیشون قویه.
واقعا و ستاره قطبی رو خیلی راحت پیدا میکنن.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم. تصریح، تأکید، تمجید، همه در بیانیه. ما جمعی از ستاره های آسمان از شما ساکنان زمین گله داریم. ما مراتب دلخوری من را از شما زمینیان بابت نادیده گرفتن من اعلام میکنیم. شما زمینیان معمولا ما را نادیده میگیرید و هی میگویید من در آسمان یک ستاره هم ندارم. در صورتی که ستاره در آسمان مثل نقل و نبات ریخته، اما شما آدم ها با تولید روز افزون دود شبهای خود را بی ستاره کرده اید و جز یکی دو ستاره که آنها هم هنوز رویشان کم نشده هیچ کدام از ما را نمی توانید ببینید. هیچی همین، در پایان این بیانیه یک سوال از شما می پرسم انتها باز، و آن این که آخه شما انسان ها چه به روز آسمان شب آوردید؟ چه به روز آسمان شب آوردید؟
اصلا ستاره شناسی به چه درد نمیخوره؟
ستاره شناسی والا نمیدونم، سرشته ندارم، اما معمولا ستاره رو میشینم، اصلا نمیگم میشمارم ولی تقسیم میکنم، اینو برای اون میذارم، اینو برای این میذارم، اینو برای یکی دیگه میذارم، بعد ببینم اگه چیزی اضافه مونه بعد میذارم برای خودم. معمولا ستاره خودم خیلی کم نورتر میشه از بقیه، اونایی که پر نوره دیگه میرن به بقیه، بقیه میمونه کم نوره برای خودم دیده نمیشه، ولی خب خیلی مهمه.
الان یه زمینه خیلی خاصی تو فیزیک ستاره شناسی به اسم اختر فیزیک اگه اشتباه نکنم که حالا خوندنش هم به درد پیشبینی روند کلی یونیورس میخوره، حالا که چطور داره تا جایی که من میدونم داره منبسط میشه به طور کلی، حالا به اون کاربردش هم میشناسم ولی دیگه چیز دیگه ای ازش نمیدونم. حالا
ستاره شناسی چون اصلا به درد نمیخوره، به چه دعیه تا حالا بهش فکر نکردم، ولی خب آخه کاری با ما نداره، فقط زیبایی داره، به درد قشنگی میخوره دیگه، آسمون رو نگاه کنیم قشنگه، شناختنش اونقدر برامون فرقی نمی کنه.
خدمت تو اشارت که خب یه درصد زیادی از جمعیت ما الان شهرنشینن
قطعاً،
و یه درصد بسیار زیادی از شهرهای ما آلوده،
شهرهای ما هم همینطوره.
بله، و در شهرهای آلوده آسمان خیلی خوب دیده نمیشه، حالا خورشید زورش زیاده، هر چه قدم آلوده باشه صبح میاد کار خودشو میکنه شب میره
روش زیاده،
انصافا بله. یه وقتایی که غبار آلود میشه یه ذره خورشیدم روش کم میشه
یه ذره، ولی در نهایت
بله بازم چشمو اذیت میکنه بله. مستقیم نمیشه نگاه کرد،
ولی شما شب که میشه دوستا مثلا پونز رو هوا میبینی فکر میکنی ستاره است، یا ستاره میبینی فکر میکنی پونز، همچین چیزایی.
یوفوهایی هستن که نور دارن،
یوفای عمود پروازم واسطه دادن که
من با یوفو رو زیر بار نمیرم، ما نداریم، ولی شما تشریف میبرید یه چند کیلومتر یا شاید بهتر بگم چندین کیلومتر از شهر بیرون، یه فضای بیابون طوری که پیدا بکنین، آسمون رو نگاه بکنین، میبینین که اصلا چه خبره.
تشریف ببرید بله. زرند و کرمان،
بله،
برین یزد،
برین مرنجاب،
برین کاشون،
برین کویر مصر.
بله،
مصر منظورم کشور مصر نیست،
من از نگران شدم گفتم شاید
اونجا انگار آسمون دوخته شده بود،
سینا باید بریم.
بله، من اصلا خودم وقتی نوجوان بودم
بله.
یه سفری رفتیم به کویر، به یک شهر کویری، و شب رفتیم رو پشت بوم خوابیدیم.
آخ
انقدرم خوبه.
من بیشترین مثلا بختی که داشتم در این زمینه مثلا 3-4 دقیقه بوده که تونستم بگم بزن کنار به راننده، چون یه بارم با ماشین خودم رفتم بعد، و یه 2-3 دقیقه تونستم یه آسمون رو نگاه کنم.
اینقدر
هم این زیاده، اینا یه جاهایی هست مثل ابره،
خیلی خاطره
های کهکشان ها رو دیدم، صحابی ها رو دیدم، خیلی اصلا این خبری اومد
و چه خاطره خوشی واسه آدم میسازه. ما یه بار رفته بودیم، حالا با ماشین شخصی بودیم، زدیم کنار نگاه کردیم، یه چند دقیقه خیلی زیبا بود و رفتیم، نیم ساعت بعدش شام خوشمزه خوردیم. اون خاطره هیچ موقع از ذهن من پاک نمیشه،
شامه ی آسمون
مجموعش برام خاطره خوبی شد. حالا هنوز خیلی
آسمون صافه، حتی تو کرانه های افق هم میتونی شما ستاره پیدا کنی.
نه تو کرانه افق رستوران پیدا کردیم، رفتیم شاممون رو خوردیم.
بله به هر حال نه گشنگی آدم اگه ستاره رو فراموش میکنه،
گشنگی نکشیدی که
ستاره فراموشت
بشه. من اونجا علاقمند شدم به علم ستاره شناسی.
بله،
بعد برگشتم تهران،
دوباره هوا آلوده بود،
هوا آلوده بود، علاقه از سرم پرید، گشنم شد.
علاقه پیدا کردی به رستورانداری و گردشگری؟
من از این موضوعات یه نتیجه گرفتم.
چی؟
آدمیزاد چه بالا سرش آلوده باشه چه نباشه، چه ستاره رو ببینه چه نبینه، سر یه ساعتی گشنش میشه.
خیلی متشکرم که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید. 3881 همچنان در این دقایق پایانی هم در خدمت شما هست. خانم نسیم نژاد جعفری شعر بلند بالایی برامون نوشتن، چند تا بیتشو براتون بخونم. توی فلک صورتکا زیاده، شناختشون کار یه باسواده، خرسا تو اندازه های جور و جور، بعضی هاشون نزدیکن و بعضی دور. ماهی و مار و کژدم و اژدها، بره و بزغاله و اسب و دورنا، انگاری که یه باغ وحش اینجا، حیوونا هستن هر کجای دنیا. خیلی متشکرم، شعر بلند بالاست. ممنونم از خانم نژاد جعفری. خب آخرهای برنامه هست، همونطور که گفتم خیلی وقت نداریم. راجع به انواع و اقسام ستاره صحبت کردیم تقریبا و علم ستاره شناسی، علاقه به آسمون.
حالا موندش که بگیم صحابی ها در برشون صحبت بکنیم،
سیاه چاله های فضایی،
سیاه چاله ها رو صحبت بکنیم که تازگی ها میگن یه مقدار با اون چیزی که تصور ما بوده متفاوتند. این ستاره ها چجوری دوچار فروپاشی میشن، میریزن درون خودشون،
کلپس میگن بهش.
بله خیلی که همون
ترجمه شده خودشون میریزن،
ترجمه شده به فارسی رومبش،
کلپس.
این مفهوم تو هیچ زبونی خیلی چیز همچین شسته رفته‌ای نداره. اون از کلپس، این از رومبش.
رومبش مصدر شیرازی داره، رومبیدن یعنی ریختن.
آها
منتها
واقعا از اون آفری مفکر شوخی میکنه.
نه دیگه فارسی شده، غش
فارسی
میکنه.
شده شیرازی بودن،
فرو پاشیدن مثل قدیم.
شما وقتی فرو میپاشی از بیرون هم ممکنه دیده بشه، ولی این درون پاشیه.
آها.
فقط در درباره سیاه چاله ها ترجمه شده به رنبش.
بله
مثل یه وقتی که خود من دچار رنبش میشم، مثلا مشکلات رو
از خودشون کسی
نمیبینه. اون
راجب ستاره های دیگری میتونستیم صحبت بکنیم، مثل ستاره‌ای که روی لباس کلانتر مثلا میزنن،
ستاره های نوترونی.
بله
ستاره های سینما،
ستاره نوترونی. اینو فقط بگم وقت هم نداریم. اونقدر جرم دارن که اگه یه توپ بسکتبال با در واقع مواد ستاره نوترونی درست بکنین، اندازه کره زمین جرم میشه.
نه بابا اینقدر جرم میشه. علاقه داری به نجوم؟ خب امیدوارم برنامه امروز رو پسندیده باشید. ما روزهای دیگری هم با موضوعات دیگری همراه شما هستیم. اجالتا خداحافظ.
راهکار تمام شد.
رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که ماما. ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه‌ای هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گرده؟